بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که به عرض شود که بحث تجلیات پرداختن، رسیدن به انسان کامل و تأکید عرفا بر این است که عرض شود که جامع ترین مظهر و تجلی انسان کامله، در همین با همین ویژگی نشئه عنصریه‌ای که داره و در این تجلی است که هم اون مقام جمع محفوظه، هم اون مقام کثرت، وحدت و کثرت به صورت متعادل و متوازن در این تجلی بروز و ظهور پیدا کرده و این جامع ترین تجلی میشه، گرچه به لحاظ نشأه عنصریه در پایین قرار گرفته، اما به لحاظ اون بتونش فوق همه نشئات قرار میگیره و میشه قطب و محور همه نشئات و رسیدنش به اون عرض شود که قطب شدن به نحوی عرض شود که و کمال این مظهر به نحوی نیاز داشته به این که به نشئه عنصریه هم سری بزنه و در این قوس نزول به اینجا برسه و تا بتونه به اون قوس صعود هم بپردازه. این یک نگاه ویژه‌ای است که عرفان به انسان داشته و انسان کامل و عرض شود که بخشایی رو حالا عرض کردیم و همینجور ادامه داره. بعد از طرح این مسئله عرض شود که بله، حالا اون رو نکته بعد عرض میکنم. خب ما این رو مطرح کردیم و نکاتی هم که لازم بود تا اینجا در حد خودش اشاره شد. یک در ذیل همون متنی که فرمودن فن بعث ان بعاثن ارادیان الى المظهر الکلی و الکون الجامع الحاصل للامر الالهی، توضیحات ایشون را ما تا اینجا تا کجا خوندیم؟ تا و ذالک المخصص المنبعث الیه، بله المنبعث الیه به اعتبار بتونهی، بله بله تمیشه. گفتن که یک تجلی در تعین اول بود که در اونجا وحدت غالب بود، بعد تجلیات دیگر هم که از اون مرتبه نازل می شد در اونجا هم که کثرت غالب بود، درست؟ فنبعث انبعاثن ارادیان به یک مظهری که جامع باشه، این چیزی بود که در متن بود. این مظهر جامع عرض شود که به لحاظ این مظهر جامع یک حقیقت که انسان باشه، انسان کامل باشه، یک جنبه بتون داره، یک جنبه ظهور داره. جنبه ظهورش این نشأه عنصریه است که اینجا پیدا میشه و اون جنبه بتونش اون حقیقت انسانیته، حقیقت انسانیته که عرض شود که خب فراتر از این نشأه عنصریه است. اون بتون و این ظهور با هم، این با هم که دیده بشه، این یک حقیقت، یک واقعیته که بهش گفته میشه این مظهر جامع و کلیه. این اشاره در اینجا به اون بتون و ظهور میکنن که حالا ملاحظه میفرمایید و تعبیری هم اینجا دارن که این انسان حاصل امر الهی است. امر به اصطلاح، امر و نهی در اصطلاح عرفا اینطوره که امر اظهار وحدت در کثرت و نهی برگرداندن کثرت به وحدته. امر ظهور، همون قوس نزوله، ظهور وحدت در کثرت، اینو بهش میگن امر الهی. و نهی یعنی بازگشت کثرت به وحدت، همون کتای سجل للکتب که در مورد قیامت آمده. نه یعنی اون وقتی است که قبض میشه همه چیز و برمیگرده به وحدت. این وام گرفتن امر و نهی رو از همون ادبیات و اونها و آوردنش اصطلاح قرار دادن برای یک حقیقت ارشاد که عرفانی، که همون قوس نزول و صعود باشه. در قوس نزول امر الهی کن فیکون، این که میگه کن فیکون، این امر الهی با کن و امر تکوینی کن از وحدت به کثرت میاد و تجلی میکنه. نهی در واقع همون وقتی است که خطاب میاد که برچیده شو. این برچیده شدن قوس صعوده. اون وقت این کون جامع و عرض شود که تجلی جامع و کاملی که به عنوان انسان هست، این حاصل امر الهی است. یعنی به دلیل این که در قوس حرکت دوری است و امر و ظهور از اون بالا از وحدت شروع میشه، این کثرت ها رو در می نورده تا میرسه به نشأه عنصریه و همه اون اموری که در قوس نزول بالاتر هستن در مراتب پایین به نحوی انعکاس پیدا میکنه و به دلیل اینکه نشأه عنصری در پایان خط قرار گرفته، این میشه حاصل امر الهی. یعنی همه این کثرت ها رو به نحوی در خودش باز تابانده، شامل بر همه این کثرت هاست، در عین وحدت مشتمل بر همه این کثرت هاست. ولذا این نشأه عنصریه انسانیه منتهای این قوس نزوله. وقتی از اون طرف بگیریم منتهای قوس نزوله و در قوس نزول عرض شود که همه چیز در سافل جمعه از همه اون امور بالا در اینجا بازتاب داره، ولذا میشه حاصل امر الهی. یعنی حاصل و شامل همه مراتب کثرتی که در قوس نزول پیدا شده و مبدعی است برای قوس صعود، که اون هم داستان دیگه ای داره که حالا به تدریج در جای دیگه بهش اشاره میشه. این هم باز نکات دیگری است که اینجا میارن. این دو صفحه را در واقع ادامه همون بحث هایی است که هفته قبل عرض کردیم. البته هفته قبل همونطور که به خاطر دارید ما آمدیم استدلال عرفا را در چارچوب چند مقدمه به صورت منطقی قرار دادیم که ملاحظه کردید. حالا این ادامه این بحث ها اینجوره که سام نکن و گفتیم فن بعث انبعاثا ارادیا الی المظهر الکلی و الکون الجامع. میفرماد و ذالک المخصص المنبعث الی، اون مخصص منبعث الی، یعنی این که ظهور کرد و تخصیص زد و تعین بخشید به این چیز و اراده او برانگیخته شد به این ظهوری که در انسان کامله، این مخصص منبعث الی، اونی که رفت اراده او به سمت این که تحقق پیدا بکنه، این مخصص منبعث الهی که همون مظهر جامع و انسانه، به اعتبار بطونهی هو المظهر الکلی، به اعتبار اون جنبه بطونش مظهر کلی است که عبارت است از حقیقت انسانیه‌ای که برزخ جامع بین وجود و امکانه. این در حقیقت روح این همون مرتبه احدیت و واحدیتیه که وجود داره. حقیقت انسانیت همون مرتبه واحدیته، منتها اون بطونشه. اون بطون ظهوری میخواد که این نشأه عنصریه قرار میگیره. ولذا ببینید بطون انسان کامل همون مرتبه احدیته. این گلشن راست رو که من امروز آوردم برای اینه که اون شعر مشهور رو چند جملهش اینجا عرض بکنم. ببینید در همین گلشن راز میگه که در همون اوائل گلشن رازه که به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، همینجور میاد. خب خیلی اشعار زیبایی است. یکی خط هست از اول تا به آخر، بر او خلق جهان گشته مسافر، که حالا اینو همه توضیح داره. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، و زیشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار، احد در میم احمد گشته ظاهر، احد در میم احمد گشته ظاهر. اون بحث عرفانی خودشون که داریم میخونیم اینو در قالب احد و احمد آورده. احد در میم احمد گشته ظاهر، یعنی اون ببینید این قوس رو که شما نگاه بکنید خیلی نکات قشنگیه. تعین اول که آمد و اولین ظهور که آمد مقام احدیت و واحدیت وحدت مطلقه است. اون وحدت همینجور در قوس نزول آمد، رسید به عقل اول چی تا به نشأه عنصریه انسان. این قوس نزوله. اون آغاز این قوس با پایانش بر هم منطبقه. احد همون مرتبه وحدت مطلقه با احمد که در قوس نزول قرار گرفته این منطبق بر همه. و عرض شود که در حقیقت اون بتون همینه، اون بتون همین هست. اون وقت این حقیقت رو در قالب ادیبانه خیلی زیبا چه کردن که کلمه احد و احمد رو آوردن. احد در میم احمد گشت ظاهر، اون بالاترین جایی که اون وحدت در او ظهور پیدا کرده همین جاست. اما فرقش با اونجا اینه که اینجا کثرت را هم در خودش بازتابانده است و همینم دلیل این بوده که بایستی این مراتب طی بشه تا برسه به اینجا، و الا اگر این نمیخواستیم جمع بین وحدت و کثرت بکنیم همون کافی بود. ولی فقط این نکته رو با توجه داشت که این احمد نسخه بسیار منطبق با اون احده. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. سلام علیکم. سلام علیکم. در این دور اول آمد این آخر، که این اول و آخر این قوس عرض شود که این هم آمده. این عرض شود که میبینم خیلی زیبایی، میخوام بعدش هم بخونم ولی دیگه چاره نیست. بله، پس این چند تا رو من یه بار دیگه میخونم. یکی خط است از اول تا به آخر، برو خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. بزیشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. احد در میم احمد گشته ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. در این دور اول آمد، تو این قوس رو که شما نظر میگیرید، حالا دیگه اونجا لازم نیست، برو ختم آمده پایان این را. در او منزل شده ادعو الالله، مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جان فضایش شمع جمع است. بله، این اشاره به همین نکته داره. بله، یک جمله دیگری هم بود که بله بله دیگه، حالا یه مقدار شما که سنتگرام هستید دیگه عرض که، ولی خب بله، حالا بله. عرض شد که پس این میگه، ببینید حالا نکته‌ای که حالا دوستانی که جدید آمدن دیگه، حالا من همه شو عرض نمی کنم، ولی گفتیم که این قوس نزول و صعود داره، خود این حرکت دوری هم بعد بهش اشاره میکنیم. و این نشئه عنصریه در حقیقت هم اون وحدت را در خودش جمع میکنه، هم این کثرت را جمع کرده. و اگر بخوایم روح این و بتون این را در نظر بگیریم، در حقیقت همون احده و مقام وحدته. پس این مخصص منبعث و الی به اعتبار بتونش مظهر کلیست که همون حقیقت انسانیه است که برزخ جامع بین وجود و امکانه. چی برزخ جامع بین وجوب امکانه؟ همون تعین وحدت، اولین تعینه، اون در واقع بطون این هست. از اینجا معلوم میشه که اون روزها که میگفتیم که تعینات و مراتب که میگفتیم، گفتیم یک اسم اون تعین اول که مقام وحدت باشه، یک اسمش حقیقت محمدیه است. ولی همونجا میگفتیم که معناش اون شخص محمدی نیست. توجه کردید؟ اینجا میگیم که این شخص و نشئه عنصریه بطونش همانه است، و به همین دلیل به اون گفته شده از شود که حقیقت محمدیه. یعنی ما این قوس صعود را، این قوس را که از بالا به پایین بگیریم، همه در این جمع شده. منتها اگر بخوایم در میان اینها یکی که بتون این هست را نشان بدیم، همون قله این قوس را باید نشان داد، که شامل همه حقایقی است که منسوب به وجوب امکانه، یعنی همه اون چی که وجوب امکانه در اون جمعه. بله بله، حقیقت محمدی است. بله این نشأه عنصریه است که این چیزها درش اومده، ولی اون حقیقتش نه. و به اعتبار به اعتبار بطونش میشه این، و به اعتبار ظهور این مخصص منبعت و الی میشه کون جامعه. کون جامعه که میگیم نگاهمون به این نشأه عنصریه است، یعنی نشأت العنصریه الانسانیه التي هي آخر تنزلات الوجود، که آخرین تنزلات وجوده. و همینجا دیگه استحضار دارید که در واقع این نشأه عنصریه از اون وحدت هم مقام و مرتبه بالاتری داره، برای اینکه یه چیزهایی در این بازتاب پیدا کرده که در اون بازتاب پیدا نکرده. این همون واقعیته که یعنی رسد اونجا که، یعنی به اونجایی میرسه که جبرائیل هم نمیره، تازه از جبرائیل بالاتر هم او هست و فوق این تعیناته. فیکونو حاصرن للامر الالهی. این یک مطلب راجب حقیقت انسانه. مطلب دوم اینه که این نشأه عنصری و این مخصص منبعث الی حاصر امر الهی است. حالا اینو معنا میکنیم. چرا عرض کردم من توضیحش این بود که معنای کلمه امر و نهی در عرفان معنای خاصی داره. امر یعنی اظهار وحدت در کثرت، این که از وحدت به کثرت میاد به خاطر اینکه با کن هست که عالم پیدا میشه و وحدت در کثرت متجلی میشه. نهی که قوس نزوله، امر همون سیر قوس از صعود به نزوله، نهی از نزول به صعوده. اون وقت انسان تون در پایین قوس، این قوس قرار گرفته، این حاصل امر الهی است، برای اینکه هر مرتبه پایین همه اون چیزایی که در مرتبه بالاست در خودش منعکس کرده، متجلی کرده. فیکون حاصلا للامر الالهی لان کل سافل محیط بالعالی. این برخلاف اون تصورات اولیه است که ما مثلا در فلسفه گفته میشه که اونجا میگه که عالی محیط به دانیه. اینجا این نشأه عنصری است که میشه محیط به عالی، چون همه چیز در اون جمع شده. البته این تعبیری است که در نهایت در واقع وقتی به نشأه عنصری میرسه دیگه سافل به لحاظ این قوس صعود و تجلیه، ولی به لحاظ مرتبه ای و ارزشی این خودش عالی ترین عالی ها علل اولیه. لان کل سافل محیط بالعالی فیکون محیطا بسائر الموجودات. میگه این که میگید شامل امر الهی است، یعنی شام کلمه حاصل للامر الهی جنس یا استغراق شامل، حاصل یعنی شامله، در برگیرنده همه امر الهی است، یعنی همه این تجلیات رو در خودش جمع کرده. چرا؟ برای اینکه امر به اصطلاح عرفا عبارت است از اظهار حکم وحدت در عین کثرت. اینه که حکم وحدت را در کثرت اظهار میکنه، این امره که معبر است به حرکت ایجادی تارتن و نکاح ساری اخرى، که گاهی به این میگن حرکت ایجادی، گاهی هم بهش میگن نکاح ساری که نکاح اسماء هست. در واقع فیض مقدس و فیض اقدس و فیض میاد با اعیان ثابته نکاحی پیدا میکنه تا این موجودات این عالم پیدا میشه. تناکو هم در اصطلاح عرفا یک مفهوم خاص خودشو داره که ترکیب و امتزاج فیض مقدس است با اعیان ثابته. این ترکیب و امتزاج میشه تناکو، و با این تناکوه که این قوس نزول پیدا میشه، فیض از اون بالا میاد پایین. اینو اگر عرفا اگه هیچ پایه هم این حرفا نداشته باشه، به این دقیقی و قشنگی طراحی کردنش خودش خیلی هنره، که البته خیلی هاشم پایه داره. کما ان نهی، کما این که نهی عبارت اینه، کما ان نهیه عبارتون ان اظهار حکم الکسره و رجوعها الى الوحده، عبارت از اینه که ما حکم کسرت را، این اظهار در اینجا در واقع یعنی اظهار کثرت در وحدته، یعنی همون رجوعها، یعنی اینکه کثرت رو برگردونیم به وحدت. این قوس صعوده در حقیقت، اون اولی امر در قوس نزول معنا داره، نهی در قوس صعود. وقتی میگه که چه آیه کتای سجل للکتب، آیه قبلش چی اولش؟ کتای سجل للکتب، حالا من که حافظم همیشه کم بوده خیلی چینی، ولی شما بس بله؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. این نطوي السماء كطي السجل للكتب، این همون حرکت صعوده، یعنی جمع کثرت و نهیه. یا اون وقت که میگه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اون وقتی است که نهی آمده، قبض شده، همه چیز برگشته. قوس نزول امر است یا ظهور بست الهی است، قوس صعود نهی و ظهور قبض الهی است. اذا عرفت هذا فعلم ان نسبت الالهیه الی ما هو مقتضی الوحدت الذاتیه، اون جلوه الهی طبق اون وحدت ذاتی که داره اقتضا میکنه که حرکت ایجادی دوری و استرجاعی باشه، کما سیجی تحقیق و انشاءالله. اینا میگن که از شود که به دلائل مختلفی که حالا در جای خودش باید بحث بشه، میگن تجلی الهی یک حرکت دوری داره، قوس نزول و صعود داره به همین شکلی که گفتیم، که تحقیق و مبانیش در جای خودش دیگه. فالمدد الالهی الذي يتعين من مطلق الفيض الذاتي والبرزخيه المشار اليها يصل الى العقل الاول، مدد الهی و فیض الهی که از مطلق فیض ذاتی شامل میشه، جاری میشه و از برزخیت مشار الیها تعین پیدا میکنه، اون فیضی که از مقام بعد از تعین اول درست پدید میاد، از بعد از تعین اول اون فیضی که از او صادر میشه، که این فیض و مدد الهی از مطلق فیض ذاتی و برزخیتی است که در تعین اول هست که بهش اشاره شد. این مدد الهی یصل الى العقل الاول المکنی عن بالقلم، اول میرسه به عقل اول که گاهی در تعبیرات دینی میگیم قلم، ثم اللوح ثم العرش ثم الکرسی ثم باق الافلاک فلکن بعد فلک، طبق اون افلاکی که حالا قدما میگفتن، ثم یسری فی العناصر، میاد تو عالم ماده و عناصر، ثم فی المولدات، عرض شود که در عناصر اولیه، و مولدات یعنی اون جسمایی که از این عناصر ترکیب شدن، تولید شده از این عناصرن، و ینتهی الى الانسان، تا میرسه به انسان، منسبقاً به جمیع خواص ما مر علیه من المراتب. در حالی که این مدد الهی در طول این قوس رنگ همه این ویژگی های این مراتب در خودش جمع کرده، مثل اون آبی است که از یک جای جاری میشه، از هر زمینی یک طعمی یا مزه یا ویژگی اون زمین رو با خودش حمل میکنه تا میرسه به آخر. اون آبی که به آخر رسیده همه خواص معدنی داره در خودش جمع کرده، مثل اینکه آبی که میریزه رو قله کوه، بعد این آب میاد تیکه تیکه سنگهای معدنی رو ازش عبور میکنه، از هر سنگ یک موادی رو میگیره. آبی که رسید به پایین کوه، این در واقع انواع املاح معدنی رو در خودش جمع کرده. این مدد الهی رو اینجوری بزنید تشبیه بکنید، در قوس نزول میاد و به اینجا میرسه. گفتیم که این در همه انسان‌ها به صورت مکنون و مخفی و قوه هست، ولی در انسان کامل که همون حقیقت محمدی و پیامبر باشه، به نحو اتم اکمل این دیگه فعلیت پیدا کرده. دیگه میگه که یعنی در واقع در انسان همه اونا هست و جمع شده دیگه، یعنی مواد و عناصر اونا همه در جسم ما هست دیگه. ولی زا بله بله، یعنی اول باید حیوان باشه تا بشه ناطق، حیوانم میشه با جسم جسم نامی حساس متحرک بالاراده به ناطق باشه، اونا رو باید جمع کنه تا بیاد بشه انسان. پس همه اونا رو ویژگی ها در خودش جمع شده. ثم ان کان الانسان المنتهی الیه ذلک المدد، اگر انسانی که انتها پیدا کرده به او این مدد، این مدد منسبق، این ویرگول بین مدد و منسبق بردارید، انسانی که به او رسیده است این مدد منسبق، این فیض رنگ گرفته، این فیضی که رنگ گرفت و رسید به انسان، اگر باشد ممن ترقا، تا اینجا قوس نزول داشت میگفت، از اینجا میخواد قوس صعود بگه. اگر این انسان، این نشئه عنصری که اینجاست، یک قابلیتی در او باشه که قوس صعود را هم طی بکنه، اون وقت میشه اون انسان کامل، حقیق نشئه، یعنی پیامبر و پیامبر اسلام در واقع اونیست که ضمن اینکه این فیض منسبق را گرفته است، از کسانی است که ترقا و سلک بالا رفته و سلک راه پیموده است و متحد شده به مراتب نفوس و عقول. یعنی یه بار دیگه تو قوس صعود همه امتیازات رو دفعه جمع میکنه در خودش و تجاوز انها ایزن و از این مراتب هم میگذره، چون باید برسه مرتبه وحدت مطلقه به مناسبت ذاتی که لازم صورت اعتدالی اوست، به خاطر اون مسانخت ذاتیهی که در صورت اعتدالیه اوست. یعنی یک صورت اعتدالیه بسیار موزون پیدا کرده که در بازگشت هم همه این ویژگی های کمالی رو با خودش حمل میکنه. حتی تحده به برزخیتهی التی هی مرتبته الاصلیه، تا اینکه متحد بشه به برزخیتی که مرتبه اصلی اوست. برزخیت اینجا یعنی در واقع همون تعین اول که برزخ بین واجب و ممکنه. این برزخیت هایی که اینجا چند بار گفته شده یعنی تعین اول، وحدت، مقام وحدت مطلقه که مرز بین واجب و ممکناته، همونی که اول عرض کردیم دیگه. یعنی از اون تعین اول همینجوری میاد تو این قوس نزول همه رنگ ها و امتیازات رو جمع کرده، یه بار دیگه تو قوس صعود هم برمیگرده به همون مرتبه. اون وقت اون مرتبه اصلی او، بتونش همون تعین اوله، ظهورش همین نشئه عنصریه است. و این سر اینه که یمشی فی الاسواق، قرآن گاهی پیغمبر رو مثل یه آدم عادی تلقی کرده که یمشی فی الاسواق، یک بارم میگه که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یعنی این دو تا دست آیات قرآن، یک چیز خیلی عادی و طبیعی، ما انا الا بشر و مثل کن اینجوره، ولی یک جا میگه و ما رمیت از رمیت، یعنی اون ظهورش رو که بگیرید و اون شکل ظهورش رو بگیرید اینه، ولی بطونش آنه. فان المدد و واقعا هم خیلی چیزایی که ما در بعضی آیات رو بتونیم بدون اینا خیلی نمیشه تفسیر کرد. فان المدد الواصل الی بعد انتهای فی الکثره الی اقصى درجاتها فان بله ثم ان کان الانسان منتهی الی، از این نوع انسان ها، یعنی انسان نازل اگر صعود هم کرد، فإن المدد واصله به این انسان بعد از انتهایش هست در کثرت به اقصا درجاتها. یعنی این مددی که به او رسیده، فیضی که به او رسیده، بعد از اینه که آمده در منتهای این قوس نزول قرار گرفته، یعنی نمیشه تا اینجا نیاد بتونه تو اون اوج برسه. ولا شک ان لهذا الكسره لابد من صورت احاطیه لا یشذ عنها شیء، این کثرتی که در این تجلی کرده حتما یک صورت وحدت و احاطیه هم در او هست که اون بطون اوست، بطون او وحدته و ظهورش کثرته. اون صورت احاطیه‌ای که بطون اوست چیه؟ همون احدیت این صورته، این صورت هست که با این احدیت میرسد به اون برزخیه، با این بطون احدیت و مقام جمعشه که به اون برزخیتی میرسه که التی هیه اضافه است، التی من جملت نعوتها الواحدیه یا من جملت نعوتها الالهیه الواحدیه، هیه اضافه است. اون برزخیتی که یکی از صفات الهیه اون واحدیتی است که تالیه للوحدت الحقیقیه است، که یکی از صفاتش واحدیته، که واحدیت تالیه وحدت حقیقی است. واحدیت و احدیت گفتیم در واقع دروی یک سکه است، این بتون اونه. خب از اونجا که از اون عبارت که دیدید فلمدد الالهی، اول اون صفحه اون فلمدد الالهی تا آخر پاراگراف قوس قوس نزول رو گفت، از ثم تا اینجا قوس صعود رو گفت، فتم الدائره حين اذن بالانتهاء الى المقام الذي منه تعين الفيض الواصل الى العقل. با این دو قوس دائره تکمیل میشه و عالم بر اساس فیض الهی بر اساس یک دائره تنظیم شده و دائره هم مهم زیباترین شکل یا مهمترین شکل و بسیطترین شکل از اشکال هندسی است. یعنی تناسبی به لحاظ تعبیر دائره است. فتم دائره هینه ایزن بالانتها به مقامی که از او فیض واصله به عقل تعین پیدا کرده، یعنی این فیضی که به عقل رسیده از اونجاست و او چیزی بالاتر از این هاست. تدبر هاز السر العظیم از بهی تعرف کیفیت توجهی من مبدعهی و انبعاثی الهی. با این امری که اینجا گفته شد، کیفیت توجه ذات، توجه این فیض و مدد از مبدعش و انبعاث اون مبدع به این فیض را شما متوجه میشی که وهوه عرض شود که وهوه المظهر الکلی باطنن و الکون الجامل الحاصل الامر اللهی ظاهرن. و این تعین این فیض همون مظهر کلیست باطنن و کون جامعی است که حاصل امر الهی ظاهرن و اون میشه انسان کامل. از هوبل جامع انسان کامل است که جامع بین مظهریت ذات مطلقه و بین مظهریت اسما و صفات و افعاله. هم مظهریت ذات مطلقه در او هست، همونی که در تعین اوله، و هم مظهریت اسما و صفات و افعال که همون مظهریت کسراتی است که در قوس نزول پیدا شده. چرا این جامعه لمافی نشأت الکلیه؟ به خاطر اون چی که در نشأه کلیه این انسان کامله، من الجمعیه و الاعتدال، در اون نشأه کلیه او جمعیت و اعتداله، و اون چی که در مظهریت او یعنی قابلیتش هست که حقیقت برزخیه جامعه هست، اون چی که به خاطر اون چی که در نشأه کلیهش هست که عبارت از جمع و اعتدال، و اون چی که در مظهریت اوست من السعت و الکمال. به لحاظ اون نشأه کلی و بطونش جمعیت است و به لحاظ ظهورش و مظهریت و قابلیتش که همون حقیقت برزخیه جامعه هست دارای سعه و کماله. و هو الجامع و همین انسان کامله که جامع بین حقایق وجوبی و امکانی است و جامع بین نسب اسمای الهی و صفات خلقی است. هم اسمای الهی داره هم صفات خلقی. ضرورت ان حقیقته التي هي قاب قوسه الوجوب والامکان، حقیقت انسان که قاب دو قوس وجوب امکانه که در قرآن هم آمده، این منشأ سایر نسب و صفات و حقایقه. دیگه یه قدم رفت جلوتر، اصلا حقیقت اوست. به یمنهی روز قلورا، به یمنهی روز قلورا، با اوست که بقیه عالم اصلا برپاست. بله دیگه، این وجوب امکان رو گرفته. وجوبیتن کانت او امکانیه، حقیقتن کانت او خلقیه، فهو جامع اون بین مرتبه الجمع و تفصیل کمامه. کسی نمیتونه عارف درست بشه مگر اینکه بیاد شیعه بشه. اصلا نمیتونه این، یعنی بدون نظریه امامت و ولایت، اونم با اون ترتیبی که اینا میگن، نمیشه اصلا عرفان خیلی هضم کرد تو بخش انسان کاملش. محیطون به جمیع ما فی سلسله الوجود من المراتب، قطب عالم امکان. این تازه کمه که میگه قطب عالم امکان. و قوله، این که در عبارت متبول یزهر فیها فیه به حسبه، این متعلق به انبعثه. متن رو اگر ببینید اونجا داشت که فنبعثه انبعاثن ارادیان. چرا انبعثه انبعاثن ارادیان به انسان کامل؟ لیزهر اون ذات در این مظهر به حسب میزانی که این مظهر قابلیت داره. این لیزهره، این لام تعلیل برای انبعثه است. ای ذالک الانبعاث المذکور نحو هذا المظهر الکلی انما هو لیزهره ذات در او به حسبه، به حسب خود این ظاهر و به حسب مظهر که عبارت است از احدیت جمعیتش. به حسب مظهر، لیظهر ذات در این مظهر به حسب مظهر نمیشه، به حسب مظهر. و ملخصه این است که ملخص اون چه که اینجا گفتیم، حالا ضمن این توضیح نکات زیادی آمد، قوس نزول، قوس صعود، ویژگی های زیادی در اینجا ذکر شد که 4-5 مطلب مهم بود. ملخص این سخنی که اینجا تا به حال گفته شد این است که انه اراد ان یظهر علی نفس یظهر علی نفسهی و ذات و واجب اراده کرد که ظاهر بشه بر خودش، فی شأن من شؤونه الکلیه، در یه شأنی، در یه مظهری از مظاهر کلی که جامع همه افراد شؤونش باشه به حسب اون شأن کلی که داره، یعنی بتونه همه رو برتابه. فإنه لا یمکن ان یظهر به حسب جامعیتهی و احدیت جمعیت الکمالیه، به لحاظ اون جامعیت و احدیت جمعیت کمالیه خودش نمیتونه ظاهر بشه مگر در شأنی که به همین شکل جامع باشه. شأن جامع کذالک شریف، شأن جامع شریفی که لا یمکن مثلو از لیسه که مثلهی شی، فیدرکو در این شأن کلی ذات خودش را یا ظاهر میشه در او یا درک میکنه خودش را در او، از این حیثیت جامعی که لیسه ورائها امکانون اصلا به تلک الجهت کاملت الالهیه، از این حیثیتی که ورای او امکانی نیست، با این جهت یدرک و ذاتش رو از این حیث به همون جهت کامله احاطیه. فهازا هو الغایه للحرکت الایجادیه و سرایت الحبیه، حرکت ایجادی یا سرایت حبی یا تعابیر دیگری که داره، اینا همه غایت این حرکت ایجادی و سرایت حبی اینجاست. لولاک لما خلقت الافلاک، این غایته. المعبر عنها هاونا بالانبعاث، که این حرکت ایجادی یا سرایت حبی رو گاهی هم بهش میگن انبعاث، تعابیر مختلف داره. خب این ایده ایست که اینجا مطرح شد. از اینجا فلا انقیل اگر ببینید تا صفحه 218 فکر میکنم تو این ترتیبی فقط من خودم دارم. حالا نمیدونم شما صفحتون چنده، شما
330.
حالا اینجا من بینم حدود صفحش از اینجا 184 که هست تا 18 صفحه اونجا، 14 صفحه هم اینجا، میشه 36 صفحه، حدود 35-6 صفحه شبهاتی است که به این دیدگاهی که اینجا مطرح شد بناست برشماره. یعنی الان دیگه منتظر جواب نباشید، حالا بناست شروع بکنه شبهه. بیش از 30 صفحه است تا اونجایی که میگه که متنی که بعد داره این است که قلنا ان المظهر الکامل هو الکون الجامع الحاصل لجمیع المظاهر. آره تا 356 به شما، تا اونجا شبهاتی است که به این نظریه وارد میکنه، این شبهات را شبهه را مطرح میکنه، پاسخهایی که میشه داد میگه، جواب اون پاسخها را میده. نظیر اونجی که وقتی وارد وحدت لابشرط مقسمی شد یادتونه دیگه، طرح بحث کرد، دلیلش آورد، بعد گفت شبهه اینجا وجود داره، 5-6 تا شبهه بود. هر شبهه‌ای که میگفت جوابهای اونا را نقل میکرد و نقل میکرد، خوب شبهه را جا مینداخت و ناگهان در پایان مثلا 40-50 صفحه اون وقت میگفت حالا جوابش اینه. اینجا هم همینطوره. الان یه شبهه پایه‌ریزی میشه نسبت به این مظهریت انسان کامل، بعد این شبهه رو جوابی میده، از این جواب جوابهایی داده شده اونا رو رد میکنه، خوب این اشکالات 4-5 اشکال اینا رو تثبیت میکنه تا تقریبا شما رو ناامید میکنه از اینکه این حرف درست باشه. بعد از 30-چند صفحه میگه نه، این قابل برگشته. بله، ما البته امیدواریم که امسال، ولو اینکه اگر خردادی که وقتی بذاریم که 2-3 روزم در هفته بذاریم پشت سر هم، که امسال قال قضیه رو بکنیم به جواب برسیم و تمام کنیم دیگه انشالله. این عزممون اینه به لطف الهی انشالله. عرض شود که دیگه یعنی حوصله نداریم که از امسال بیشتر بگذره. بله، این روند کار اینطوریست، یعنی به این شکل پیش خواهد رفت. خب اشکال اصولی که اینجا مطرح میشه این است که واجب میخواد در یه جایی تجلی بکنه که عرض شود که اونجا هم وحدت باشه هم کثرت. درست؟ چون اینو میخواستید، تمام دلیل شما این بود که اون مقدماتی که برمیشمردیم این بود که اون چهار مقدمه چی بود بخونید نوشتید؟ اونی که اون هفته گفتم بشه کدومتون نوشتید؟
واجب میخواد تجلی
خیلی خوب، خب تا همینجا کافیه. این که واجب باید در یک جایی یک تجلی جامعی داشته باشه، تجلی جامع هم به این است که هم وحدت در او باشه هم کثرت. درست؟ و این جایی نیست جز در همین انسان انسان. ما میگیم نه، این جایی هست که این وحدت و کثرت در اونجا با هم واجب درش تجلی میکنه. این همون به اشکال اصولی است که به این نظریه وارد میشه. اون مقدماتی که برشمردیم غیر از این یکی که انسان این ویژگی رو داره، بقیهش درست قبول میکنیم. لازمه واجب، ذات واجب اینه که یه تجلی جامع داشته باشه. این تجلی جامع هم به این هست که وحدت و کثرت رو با هم منعکس بکنه. اینا رو قبول داریم. ولی کی گفته که هیچ جایی توی این سلسله مراتب عالم نیست که این ویژگی رو داشته باشه تا بگیم که خب غیر از اینا باید انسانی باشه اینجا؟ ما میگیم نه، یه جایی است که همین ویژگی رو داره و اون عقل اوله. این اشکال اینه، اون عقل اوله. در عقل اول عرض شود که چون صور موجودات در او جمعه و علم احاطی داره بر موجودات، ولذا به نحو اجمالی و کلی همه چیز اونجا جمعه. هم وحدت داره چون عقل واحد معلومه دیگه، عالم عقل وحدت بر او غالبه. هم کثرت داره برای اینکه صور همه عالم جهان و خلقت و اینها در اون عقل اول جمعه. این پوسکنده اشکال اینه. حالا یک جزئیاتی هم داره که اینا رو به تدریج در متن می‌خونیم. فلان قیل، این لئن قیل رو گرفتید باید برید 35 صفحه آینده قلاش بیاد. منطور لئن قیل که میگه یه جوابی میگه که بله، بعضی حالا اینجوری جواب دادن ولیکن این جواب باطله، بعضی اینجور جواب دادن اینم باطله. فلئن قیل ان الواجب لذاته انما یعقل ذاته به حصول ذاته لذاته، واجب عاقل تعقل خودش میکنه به حصول ذاته لذاته، و یعقل معلوله الاول الذي يعقل الاشياء كلها به حصول صورها المفصله فيه. این به حصولی میخوره به اون یعقلو، اون به حصول اولی تعلق به یعقل الاشياء داره، اون حصول آخری تعلق به یعقلو اولی داره. ببینید معلول اول که معلول اول غیر از تعین اول است، معلول مال مرتبه ای که دیگه عوالم پیدا بشه، عقل و مثال و ماده، تعینات حوزه ذاته. معلول اول همون عقل اوله. معلول اول که ویژگیش اینه که اشیا را ادراک میکنه به این که حاصل از صورها، به حصول صورها المفصله فی، صور تفصیلی اشیا در عقل اول جمعه، ولذا تعقل میکنه اشیا را به حصول صور این اشیا در اون عقل اول. حالا اینو بذارید کنار، برگردیم اونجا. و یعقل و واجب معلول خودش را به چه نحو یعقل و معلول را به حصولهی له، به این که حاصل این معلول اول برای واجب، و به حضوری انده و به این که حاضر انده واجب، چرا لاقتضاء واجب این عقل را و معلول اول را، و به خاطر ایجاب واجب للمعلول الاول و افاضه واجب بر اون معلول اول. چیز رو افاضه میکنه؟ جمیع اون چه که حاصل در عقل اول از این صور مفصله. پس عقل اول واجب محیط و حاضر اندهوس معلول اول، معلول اولم پیش او حاضر همه این صور عالم و جهان و هستی. پس در همون عقل اول همه چیز جمعه، در اینی که وحدته کثرت هم هست و در او تجلی کرده، او را درک میکنه و همین کافی است برای اون تجلی جامع. ثم انه انما يعقل الاشياء كلها علما. البته حالا اینجا اشاره هم به اون بحث علم میکنه که حالا این چیز حاشیه‌ای و استطرادی است، نمیخوام وارد بحث علم بشیم، منتها اشاره میکنه که واجب یعقل و اشیا را، انه معلول اول تعقل میکنه اشیا را، همه اشیا را به نحو علم غیبی اجمالی، علاما ذهبتم الی، اشیا را به نحو اجمالی ادراک میکنه، و یعقل و اشیا را ایضا به حصول صور حل مفصله فی الخارج علما تفصیلیا. اون یک علم اجمالی داره چون همه چیز در او جمعه، یه علم تفصیلی هم داره که چون میگن طبق اونی که تو مشانا گفته میشه، میگه که صور موجودات در او جمعه، که همون به بعضی از اصطلاحات میگن عیان ثابته، البته نه به اصطلاح عرفا، و یعقلها به حصول صور حل مفصله فی الخارج علما تفصیلیا. بله، فهو به حقیقتهی الواحده بالوحدت الحقیقیه، این معلول اول به حقیقت واحدهی که داره به وحدت حقیقی، اشیا رو همه اشیا رو درک میکنه، و یدرک اشیا رو به دو وجه، به یک وجه اجمالی به یک وجه تفصیلی. و اما جزئیات مادیه الحادثه، میگه که اون جزئیات متغیر متبدل اونا رو چطور درک میکنه؟ میگه اونام رو درک میکنه، اونها رو به نحوی که یلیق و بهی و به کمال الحقیقی، یعنی علی الوجه الکلی، به نحو کلی این جزئیات رو درک میکنه، نه به نحو علم که بخواد موجب تغییری در او بشه. لا علی الوجه الذی یلزم، از اون وجه نقص و تغییر در ذات او. خب اقول بعد فراغی ان تحقیق این اصل کلی و بیان این که انسان هو الغایه للحرکت الایجادیه علی ما هو مقتضا طریقهم، یشیر به دفع اون چه که یرد بر این اصل کلی و بر طریق عرفا که موصل به این اصل کلی است به حسب قواعد حکمی و قوانین جدلی، یعنی میخواد دفع بکنه اینها را به حسب قواعد فلسفی و قوانین جدلی. فیها نیست، اینجا اینجوریه، منها فیها نیست، منها یکی از این اشکالات، چند اشکال که فعلا اشکال اول رو میخوایم شروع بکنیم که خودش خیلی طول میکشه، منها این است که اولین اشکال اینه که واجب لذاته به ما له من از ظهور علی الوجه المذکور، واجب لذاته با اون حیثی که ظهور داره به همون شکلی که قبلا گفتیم، مستغنی است از مظهری غیر ذات خودش فی ظهوری علی نفسه. این جمله است که حالا این در متن نیومده. اولا میگه که اصلا واجب نیازی به ظهور در غیر نداره، این یک اشکاله که این الان فعلا خیلی در متن نیست و از این عبور میکنه، هیچ، که حالا اینم بعدا بهش میپردازیم که اصلا کی گفته که نیاز به ظهور در غیر داره. میگه اولا ظهور نیاز نداره، و علی تقدیر تسلیم که نیاز به ظهور در یک مجمع مظهر جامع داره، فالعقل الاول کافیه در این ظهوره، یعنی در اون ظهور و تجلی جامعه. بذالک لان الواجب لذاته انما یعقل ذاته به حصول ذاتی لذاته کما سبق بیانه، و یعقل ایضا معلوله الاول که اون هم یعقل اشیاء را کلها به حصول، چجوری؟ به این که حاصل صور اشیا، صور تفصیلی اشیا در عقل اول، این کذالک میخوره به یعقل اولی، و یعقل واجب عقل معلول اول را همینطور به چه نحوی؟ به این که حاصل معلول اول و حاضر پیش واجب. لما عرفته که اقتضا و ایجاب، هر وقتی که علت اقتضا و ایجاب بکنه، انما یستدعیان، که حاصل بشه موجب و حاضر بشه موجب عند الموجب، هر چیزی که مقتضی چیز دیگری است، موجب چیز دیگری است، یا علت چیز دیگری است، این موجب میشه که موجب و معلول و اینها حاضر پیش موجب بشه. به ضرب من النسبه شدیدت الارتباط به یه نوعی حضور داره، به یه نوع نسبت بسیار قوی، یه حضور تام و کامل پیشه. معلول کاملا حاضر پیشه الله. و کان المعلول الاول ها هنا حاصلا عند الواجب حاضرا عنده، با همه اون چه که در او هست از کسرت ها به مشتمل معلول اول بر آن از صورت های تفصیلی در خود او لاقتضای اون معلول اول اون صبر را لاقتضای بله واجب اون عقل اول را و ایجابهی واجب اون عقل اول را و افاضه واجب بر عقل اول جمیع اون چه که حاصل در اون عقل اول از صبر. و ایزن فان الواجب یعقل الاشیاء کلها علما غیبیا اجمالیا، واجب همه چیز رو درک میکنه به حصول ذاته لذاته در تعین جامع علاما ذهبتم الی، در اون تعین جامع همه چیز رو به نحو اجمالی درک میکنه. و یعقل اشیاء را به حصول صور مفصله در خارج اونام رو درک میکنه علما تفصیلیا فی نفس رحمانی، در مرتبه نفس رحمانی هم یک علم تفصیلی پیدا میکنه. فالواجب به حقیقت الواحده بالوحدت الحقیقیه یعقل و اشیاء را همش و یدرکها به دو وجه، یکی اجمالی یکی تفصیلی. فما جعلتم غایتا للحرکت الایجادیه و سریان ذاتی لا یصلح للغایه، اونی که شما گفتین انسان باید بیاد بشه غایت حرکت ایجادی، این لایصلح که غایت حرکت ایجادی باشه. چرا؟ برای این که حاصل شده است این غایت بدون این حرکت در همون مرتبه عقل اول دیگه، این تحصیل حاصله. فلا این قیل الغایه للحرکت ایجادیه همون ادراک تفصیلی اشیاس به طور مطلق، چه کلیات چه جزئیاتش. غایت حرکت ایجادی اینه که ادراک تفصیلی نسبت به همه کلیات و جزئیات پیدا بکنه. و واجب با وحدت حقیقیش کلیات از اشیا رو درک میکنه به این وجه، نه جزئیات. اینم جواب میده که لا نسلم که واجب جزئیات رو به طور مطلق درک نمیکنه، بلکه یدرکها علی وجه یلیق و به کمال الحقیقی، یعنی علی الوجه الکلی، نه به نحوی که یلزم از این اون نقص و تغییر. فانه یمتنع ان یتوجه الحق نحو هذا الوجه بالاراده الالهیه، این نمیشه که متوجه بشه به این سمت، یعنی علم تغییری پیدا بکنه. ولا یلزم از عدم ادراک واجب به این وجه که درک نکنه اینها را به طور مطلق، نه اون شکلی علم متغیر نداره اما علم کلی داره. این سوال جواب را در اون و عمل جزئیات گنجنده. خب این اشکال حاصل اشکال همینه، شما یه تجلی جامعی میخواستید، ما اینو تو همون عقل اول بهتون نشون دادیم. و ماقیل میگه بعضی اینجوری جواب دادن، اون جواب رو دفع میکنه و میره جلو که انشالله جلسه آینده. بله؟ الان بچه کلی تو فلسفه هم آمده که